ما در برنامه افلاکیان یک عالم بزرگوار رو معرفی میکنیم، باشون بیشتر انس میگیریم، با زندگی و سیره و منش ایشون آشنا میشیم و یک اخلاق خوب، یک رفتار خوب، یک ویژگی و یک صفت برجسته از ایشون توی برنامه مطرح میکنیم و تمرین میکنیم، شروع میکنیم تمرینمون رو که انشالله بتونیم در زندگی به اون زیور و به اون اخلاق آراسته بشیم. امشب عالم بزرگواری که در برنامه مطرح میشه فاصله زمانی زیادی با ما ندارند و خیلی هامون اونهایی که حداقل هم سن و سال من هستند ایشون رو دیدند و میشناسند، با ایشون بیشتر آشنا بشیم.
سر دلبران.
او در سال 1273 در عراق به دنیا آمد.
از 11 سالگی به شوق فراگیری علوم اسلامی نزد استادان برجسته عصر خود حاضر شد و پس از سالها کسب علم به درجه اجتهاد رسید و خود به تدریس پرداخت.
حضرت آیت الله عراقی طی 35 سال تدریس پیچیده ترین مباحث علمی را با گفتاری شیوا و بیانی رسا مطرح و آنها را به آسانی تفهیم می کرد.
آن مرجع بزرگوار پیوسته از انقلاب اسلامی پشتیبانی می نمود و علاقه ویژه به حضرت امام خمینی داشت.
از این عالم و فقیه برجسته آثار بسیاری بر جای مانده است که رسالتون فل اجتهاد و تقلید و حاشیه بر عربت الوسقا از آن جمله است.
حضرت آیت الله العظما شیخ محمد علی مصلحی عراقی در 100 سالگی دار فانی را ودا گفت و در مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.
دلبرا دست امید من و دامان شما،
دلبرا دست امید من و دامان شما،
سر ما و قدم سر و خرامان شما، سر ما و قدم سر و خرامان شما.
بله، آیت الله حاج شیخ محمد علی عراقی عالم بزرگواری که امشب در برنامه افلاکیان به ایشون خواهیم پرداخت و انشالله از زندگیشون درس خواهیم گرفت و باز در طول برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد از ماجراهایی که بر ایشون گذشته و زندگی پربرکتی که ایشون داشتند. فقیه بزرگواری که در شهر مقدس قم میزیستند و همینجا از دنیا رفتند و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در کنار مسجد شریف اون حضرت به خاک سپرده شدن، باز از ایشون خواهیم شنید و از ایشون خواهیم گفت. اما یه ویژگی خاصی که ایشون داشتند و به اون ویژگی شناخته می شدن انصاف علمی بوده. در مورد این موضوع و در مورد این عبارت بیشتر توضیح میدم خدمتون، اما سوالمون رو فعلا گوشه ذهنتون داشته باشید تا با موضوعمون بیشتر آشنا بشیم. سوال امشبمون که از شما میخواییم توی برنامه افلاکیان با ما مشارکت کنید، خیلی از شما عزیزان توی مباحث علمی، دانشگاهی، حوزوی حضور دارید، به هر حال با دوستانی، با همکلاسی هایی، با هم دوره هایی، هم درس هایی، هم حجره هایی هستید و مباحثات علمی دارید و گفت و شنود علمی دارید. در زمینه علمی و در زمینه مباحثات علمی انصاف علمی از نظر شما چیه؟ این سوالمون هست و حالا گفتم بیشتر با این موضوع آشنا خواهیم شد. 329-10-551 رو به خاطر داشته باشید با پیش شماره 025 و 30553 سامانه پیام کوتاه.
یه موقع آدم یه مطلبی رو میشنوه که خلاف مطلب تو ذهن خودشه، یه کمی سخته که آدم به خودش بقبولونه، به خاطر اینکه شاید خودش به این نتیجه رسیده که این درسته الان، ولی خب واقعا دقیقاً حرف طرف مقابل رو هم بشنویم، دقت بکنی، شاید من جهل مرکب دارم، فکر میکنم درسته و این جهل مرکب من رو با دقت بیشتر، مشورت بیشتر از چند نفر دیگه‌ای که به عنوان یه داور بیان وسط مطرح بکنن نگاه بکنیم بهتر باشه. ولی متاسفانه این گاهی اوقات تو بین ما آدم‌ها هست دیگه، که این غروره یا این قضیه که من خودم اینو بلدم و بیاد گرفتم باعث میشه که کمی مقاومت بکنه در مقابل نظر دیگران.
ببینید، انصاف میگن در برابر دشمنت هم انصاف داشته باش، یعنی در برابر دشمنت، اگه دشمنت هم هست، ولی یک بحثی رو مطرح میکنه، یک مطلبی رو مطرح میکنه که واقعا مطلب درستیه، مطلبیه که وقتی فکر میکنیم جنبه های مثبت زیادی داره. اینجا انصاف رو رعایت باید کنی و حق رو به طرف بدی. ضعف یا مگر داره توی حالا هر بحثی هر چی، اون ضعف رو هم در ضمن اون انصاف بهش تذکر بدین، به نظرم خیلی خوب باشه.
بله عزیزان شنونده، از شما پرسیدیم امشب بهمون بگید اگر به اهل علم و دانش هستید توی هر حوزه‌ای و هر سطحی که هستید با دوستانتون، با همکلاسی‌ها، همدوره‌ای‌ها و همدرس‌ها و هم بحث‌هاتون وقتی که بحث علمی می‌کنید، انصاف علمی رو در چی می‌دونید؟ این سوال و درخواست امشب ما از شما عزیزان شنونده است. من راه‌های ارتباطی رو هم تا لحظات دیگه عرض می‌کنم. ۳۲۹ ۱۵۵۱ رو شماره گیری بفرمایید با پیش شماره 025 و نظرتون جواب سوال رو از طریق تلفن بهمون بگید.
اساسا من اعتقادم اینه که انصاف تو همه جا باید رعایت بشه و ظلم و بی‌عدالتی تو هیچ چیزی خوب نیست. یکی از مصادیق ظلم و بی‌انصافی و بی‌عدالتی هم تو مسائل علمیه که باید واقعا اگر انسان فهمید که کارش، تحقیقش یا نظرش اشتباهه، این رو بپذیره. اگه کسی نقدی انتقادی کرد و با دلیل و برهان و استدلال این رو رد کرد، باید تسلیم شد، خاضع شد. و اصلا حق یعنی همین، یعنی ما اگر بخوایم در برابر قول حق خاضع نباشیم با فرعون هیچ فرقی پیدا نمی‌کنه.
واقعیتش این که بنده چقدر انصاف رو رعایت میکنم رو باید از دیگران پرسید، ولی میشه گفت که طبیعتاً هر انسانی دوست داره و تلاش میکنه که انصاف علمی رو رعایت بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر واقعاً حق براش روشن شد، با توجه به اینکه انسان فطرتاً به حق تمایل داره و دوست داره حقیقت براش آشکار بشه، اگر حق براش روشن شد طبیعیش اینه که اون انسان دنبال حق بره، ولو کشف بشه که قبلاً خودش راهش خطا بوده. ولی انصاف علمی اینه که الان به اون حق اقرار و اعتراف بکنه.
کجاست آن که وجودش حلاوت قم بود، حضور ساده او افتخار مردم بود؟
کی گفته مؤمن یعنی اونی که هم وزن سلمانه؟ کی گفته؟ کجاست مؤمنین؟ همینان، همینایی که ما تو هیئت ها، مسجد ها، تو گریه ها، تو سینه زنی ها، تو پول دادن ها میبینیم، همینا.
افلاکیان، شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 تا 23.
بله شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم. اینجا برنامه افلاکیان، ساعت 22:11 و 22 ثانیه است. امیدوارم که لحظه های خوبی رو تا الان سپری کرده باشید. برنامه افلاکیان امشب به زندگی و سیره و منش آیت الله شیخ محمد علی عراقی میپردازه، عالم بزرگواری که در شهر عراق به دنیا آمد اما در شهر قم به مرجعیت رسید و اینجا زندگی کرد و تا پایان عمر هم در همین شهر مقدس و در کنار مسجد و بارگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها روزگار گذرون. جالبه بدونید که آیت الله عراقی و آیت الله حائری یزدی، این دو بزرگوار از اقوام هم بودند و شیخ عبدالکریم حائری و آیت الله عراقی به قول خودمون باجناق هم بودند، همسران این دو بزرگوار خواهر بودند و همین ارتباط خانوادگی باعث میشد که آیت الله عراقی نقش بسیار برجسته‌ای در تأسیس حوزه علمیه قوم داشته باشن. نزدیکی با آیت الله حائری یزدی به این مطلب انجامید و بحث انصاف علمی رو ایشون در مباحثات خودشون و اینکه خودشون رو برتر از همه ندونن در مباحثات علمی یکی از ویژگی‌های برجسته آیت الله عراقی بود. برای اینکه بیشتر با شخصیت ایشون آشنا بشیم همراه میشیم با حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه افلاکیان. مرحوم آیت الله شیخ محمد علی عراکی از جمله عالمان فرزانه معاصر با ما بودند که نقش بسیار اساسی در تأسیس حوزه علمیه قم داشتند. ایشون تحصیلات خودشون رو از شهر عراق شروع کردند و محضر مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رو درک کردند و بیشتر درس های خودشون رو پیش مرحوم آیت الله حسد محمد تقی خونساری خوندند که ارادت خیلی زیادی هم به این شخصیت بزرگوار داشتن و نسبتی هم بین ایشون و آیت الله عراقی برقرار شد. روی این جهت ارتباطشون با مرحوم حسد محمد تقی خونساری تشدید شده بود و از جمله شخصیت هایی بودند که همراه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری به قم هجرت کردند و در راه اندازی کرسی های تدریس در حوزه علمیه قم و پربار کردن و پر رونق کردن این حوزه علمیه یا به تعبیری تأسیس حوزه علمیه در شهر قم نقشه به سزایی داشتند. ایشون از جمله شخصیت هایی بودند که هم در مدرسه فیضیه و هم در حرم مطهر و هم در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام اقامه نماز جماعت می‌فرمودند، چون فتوای خودشون این بود که نماز جمعه واجب عینی تعیین نیست، لذا بیش از 30 سال در همین مسجد امام حسن عسکری علیه السلام اقامه جمعه هم می‌فرمودند. قبل از انقلاب که خیلی به این مسائل توجه نمی‌شد، ایشون نماز جمعه رو هم قرائت می‌فرمودند و از مصادیق تواضع ایشون این بود که با وجود اینکه حاشیه‌شون بر عروه الوثقی آماده بود، اما هرگز همتی به نشر رساله نفرمودند تا 40 سال بعد از آماده شدن فتاواشون زیر بار مسئولیت مرجعیت نرفتند و هر باری که به ایشون مراجعه میشد به دیگران حواله میفرمودند. میفرمودند من مشغول درس و بحث هستم و دیگران هستند که مقدم بر من باشن و امر مرجعیت رو تصدی کنند. بله، تا زمانی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه از دار دنیا رحلت فرمودند و ایشون مرجعیت رو قبول کردند تا سال 1373 و روز آخر رحلتشون که به عنوان شیخ الفقها معرفی می شدند، در سنین بالا چند سالی امر مرجعیت رو داشتند که تقریبا در ایشون تعین هم پیدا کرده بود. ایشون بسیار متواضع بودند تا جایی که در مقابل علما و بزرگان سر تعظیم فرود می آوردن، با وجود اینکه وقتی اقامه جماعت می کردن در حرم مطهر یکی از کسانی که به ایشون اقتدا می کرد مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بود که به جهت ارادتی که به ورع و تقوای مرحوم آیت الله شیخ محمد علی عراقی داشتن در نماز جماعتشون شرکت می کردن. اما با این وجود وقتی مرحوم امام در دوران مرجعیتشون اجازاتی به افراد دادن و وکلا و نمایندگانی در شهرهای مختلف معرفی فرمودن، مرحوم آیت الله عراقی هم با یک اجازه کلی مجموعه اجازات مرحوم امام رضوان الله علیه رو تنفیذ فرمودن و گفتن هر کس هر اجازه ای از مرجع تقلید شیعه از آیت الله العظمی خمینی دارد، همون اجازه رو که انه از من دارد و نماینده من و وکیل من هست. ایشون تألیفات متعدد و گوناگونی هم دارن که در ابواب مختلف فقهی درس استادشون آیت الله حسد محمد تقی خونساری رو تقریر فرمودن و بخشی از دروس خارج مرحوم آیت الله شیخ محمد سلطان العلماء رو تقریر فرمودن که از ایشون به عنوان آثار گرانسنگ علمی به جا مونده. یکی از نکات مهم در شخصیت مرحوم آیت الله عراقی انصاف و گذشته در بحث علمی است. با وجود کبر سن و رتبه بالایی که در مسائل علمی داشتن، اگر جایی متوجه می شدن که مسئله ای رو کامل و یا نفرمودن یا کسی چیزی گفته که حرفش و بیانش و نظر و فتواش بهتر از نظریه ایشون در اون حوزه علمی است، بلا فاصله میپذیرفتند و انصاف در مسائل علمی رو رعایت میکردند. شالا خداوند متعال توفیق تبعیت از سیره نورانی این علماء راستین رو به همه ما کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای خوشا خاطر ز نور علم مشهون داشتن، تیرگی ها را از این علمی بیرون داشتم، همچون موسی بودن از نور تجلی تابناک، گفتگوها با خدا در کوه هامون داشتن،
گفتگوها با خدا در کوه هامون داشتن.
انصاف علمی چیه؟ انصاف علمی همون حسیه که بعضی وقتا باعث میشه بگیم شاید مخالفان ما، اونایی که نظر و عقیده ما رو نمیپسندن، اونا هم برای خودشون استدلال دارن، باور دارن، یه چیزایی میدونن، فقط ما نیستیم که همه چیزو میدونیم. این یعنی انصاف علمی، یعنی این که قبول کنیم که افراد دیگه و دیگرانی که نظرشون مخالف نظر ماست، اونها هم ممکنه درست بگن. همین که بگیم ممکنه درست بگن، راه رو باز میکنیم برای تحقیق، برای پژوهش، و اینکه بتونیم انشالله بریم دنبال واقعیت و حقیقت. ممکنه ما اشتباه کنیم، اما اونقدر روی اشتباه خودمون داریم پافشاری میکنیم که به هیچ عنوان به خودمون اجازه نمیدیم سراغ پیدا کردن واقعیت بریم. اینجاست که انصاف علمی رو رعایت نکردیم. این نکته یعنی انصاف علمی درسیه که امشب از آیت الله شیخ محمد علی عراقی میگیریم.
یا ربی وفقنی الی سبل الهدى، یا ربی ابعدنی عن الظلمات، یا ربی بالهادی النبی و آله هر الكرام و صفوة السادات، یا ربی وفقنی الی سبل الهدى، یا ربی ابعدنی عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه افلاکیان، شب شما بخیر باشه. از استان چهار محال و بختیاری در خدمت شما هستم و با عده‌ای از هموستانی ها در مورد موضوع برنامه صحبت کردم. لطفاً همراه ما باشید تا صحبتاشون رو و پاسخاشون رو بشنویم. آیا تا الان با کسی بحث و گفتگوی علمی داشتید؟
بله.
زیاد.
بله.
طبیعتاً اتفاق میفته. گاهی وقتا تو موضوعات مختلف با برخی از افراد معمولاً یه مباحثه علمی و مناظره علمی داشتن.
آیا انصاف رو هم رعایت کردین؟
تا حدودی.
انصاف رو هم تو اون بحث‌های علمی رعایت کردین؟
آره زیاد، و همیشه هم سعی کردم جانب انصافا رعایت کنم، نگه دارم.
اگه ببینم واقعا حرفایی که میزنه مستنده، با سند ارائه میده، حرفاشو قبول میکنم. ولی اگه که ببینم که نه، واقعا با اون چیزی که من خوندم و اطلاعات مستند که من دارم مخالفه، براش دلیل میارم.
خب اگه دیدم دلیلای منطقی آورده و حرفش درسته، میپذیرم.
خب رعایت انصاف که خیلی خوبه، اگه یاد بگیریم فرهنگش رو و بتونیم بهش عمل کنیم. بالاخره نظر همه افراد محترمه و هیچ وقت هم حاضر نیستم بقیه رو مجبور کنم که نظر منو قبول کنن. بحثای علمی خب بحثش خیلی جداست، یعنی بالاخره هر کسی توی یه شاخه از علم ممکنه که تبحر داشته باشه، تحقیق کرده باشه. من هیچ وقت در مقابل کسی که نسبت به یه موضوع علمی کاملا بهش اشراف داره و کاملا اون حرفی که میزنه مبنای علمی داره، هیچ وقت نمیستم، هیچ وقت باش مقابله نمی کنم. اگر جایی هم ابهام برام پیش بیاد ازش میپرسم، و اگر نتونه پاسخگو بشه و اون موضوع خیلی برام جذاب باشه، حتما مطالعه میکنم و پیگیری برای اینکه جواب سوالامو بگیرم.
آیا توی این بحثای علمی که داشتید انصاف رو هم رعایت کردید؟
مهمترین مسئله تو بحث مناظره علمی همون رعایت انصافه. یعنی گاهی وقتا انسان باید علارغم این که مطمئن مطلبش 100% درسته، حرف علمیش کاملا درسته، اما بازم باید یه احتمالی بده که ممکنه طرف مقابل بهتر از من این مطلب رو متوجه شده و شاید حرف اون درسته. اگر منصف باشیم طبیعتا اینجاش بحثی درست نمیشه، به راحتی میتونیم سخن همدیگر رو بپذیریم، قبول کنیم، تحقیقاتمون رو بیشتر ادامه بدیم، مباحث بیشتری رو داشته باشیم تا متوجه بشیم که کدوم یکی از حرفا درست داره.
آیا تو این بحث علمی انصاف رو رعایت کردیم؟
یه جاهایی سعی کردم رعایت کنم، حقو به طرف مقابلم بدم، ولی خب تو بحث علمی بیشتر رعایت اصول اخلاقی مهمه. اینکه تو بتونی حرفتو با رعایت اخلاق و ادب بزنیم. ولی خب یه جاهایی هم لازمه که کوتاه بیای به خاطر اینکه بحث به مجادله نکشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم که در این بخش گزارشی همراه ما بودید. شب شما بخیر. خداوند یار و نگهدارتون.
ممنون از سرکار خانم جمشیدیان، گزارشگر رادیو معارف از استان چهارمحال و بختیاری.
خیال انگیز جان پرور جبوی گل سرافایی نداری غیر از این عیبی که می دانی که زیبایی من از دل بستگی های تو با آینه دانستم که بردی داره طاقت سوز خود عاشق تر از مایی
همه شما تقریبا مرحوم آیت الله العظمای عراقی را دیده بودید در اون سن طولانی که خدا عمرشون داده بود تا اواخرشون در نماز جماعت مجلس فیضیه شرکت میکردند و با زحمت حرکت میکردند. در صحن حضرت معصوم سلام الله علیه ها یه جایی بود که ایشون مقید بودن میومدن یه فاتحه میخوندن، هیچ علامت چیزی چنان مشخصی هم نبود که ایشون برای چی این کار رو میکنه. یکی از دوستان که از نزدیکان بود و با ایشون ارتباطشون را تو پرسیده بود که آقا این جایی که شما با میسید فاتحه میخونید و اینا چه خصوصیتی داره، کیه؟ ایشون فرموده بودن که من در محضر مرحوم آیت الله اسلام تقی خونساری بودم، ایشون ابو زوجه آقای خونساری بودن و هم فکر و هم بحث ایشون در واقع ولی در ظاهر تظاهری نمی کردن. برها من در مجلس ایشون بودم، این شخصی که اینجا دفن شده در اون مجلس داستانی نقل کرد برای من که بر ایمانم افزوده شد. حالا اگه فرصت بود داستانش هم نقل می کردن. مرحوم باش خسندی نوخودکیست، به واسطه اینکه من در مجلسی بودم که او این داستان را نقل کرد و بر ایمان من افزوده شد بر من حقی پیدا کرد. من مقید هستم برای ادای این حق هر وقت این طرف عبور میکنم یه فاتحه براش بخونم.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو.
مهر پاکان در میان دل نشان، دل مده الا به مهر دل خوشان. تو که میخوای دل ببندی، تو که میخوای به یک کسی علاقه و تعلق پیدا بکنی، خب بیا به اولیاء خدا که دلی خوش از خدا دارن دل ببند.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی.
خاک صفت راه تواضع گزین، خاکی و از خاک نیاید جزین. سجدگه پاک دلان گشت خاک، زان که فتد در ره مردان پاک. افلاکیان، مروری بر زندگی خاک نشینان افلاکی.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو.
یکی از ایرادهایی که به فضای مجازی وارد هست و پیامهایی که توی این فضا رد و بدل میشه اینه که معمولا پیامها رو نمیدونیم یا اینکه دقیق مطالعه نمی کنیم، صرفا با یه آشنایی کلی، یه مرور کلی متن و اون پیام رو مخابره میکنیم برای همه دوستانمون، برای خیلی از آشناهامون، اونایی که باشون ارتباط داریم. خب توی این کار واقعا انصاف رعایت نشده، انصاف علمی رو ما رعایت نکردیم. چرا؟ چون ممکنه اون پیام در محتوای خودش دچار اشکالی باشه یا یک مفهوم نادرستی رو داریم انتقال میدیم. صرفا فقط با یک کپی کردن، حالا به قول اهالی فضای مجازی، با یک کپی پیست نمیشه به انصاف در مباحث علمی رسید، در مباحث حتی خبری رسید. پس این نکته رو یادمون باشه، اگر قراره مطلبی رو منتشر کنیم، ما مسئول انتشار اون خبر هستیم، و اگر خدای نکرده اطلاعات نادرستی باشه، اگر آموزهای دینی رو خدای نکرده به تمسخر گرفته باشه یا هر اشکال دیگه که داشته باشه، علاوه بر این که به کسانی که اون پیام رو درست کردن برمیگرده، به ما هم که داریم اون رو ترویج میدیم برمیگرده، ما هم باید پاسخگو باشیم. پس در این مورد هم انشالله انصاف رو رعایت کنیم. از شما عزیزان شنونده چی پرسیدیم امشب در برنامه افلاکیان؟ پرسیدیم اگر با کسی هم درسید، هم کلاسید، هم بحثید، هم مباحثید و موضوعات علمی بین شما رد و بدل میشه، بهمون بگید انصاف علمی یعنی چی؟ این سوال امشبه که قراره بهمون زنگ بزنید 329-10-551 با پیش شماره 025 یا بهمون پیامک بدید 30553.
انصاف در همه امور زندگی ما باید جریان داشته باشد، از جمله علم و دانش. انصاف علمی به این است که اگر کسی در موضوع علمی موفق بوده و حق با او بود، بپذیریم و از سر خودخواهی و تکبر اون علمش رو، اون دانشش رو ردش نکنیم، بگیم نه درست نمیگی. وقتی درست میگه بپذیریم و قبول کنیم که حق با شما است از نظر علمی.
آقای عبدالله صالح مقدم از کازرون هم گفتن انصاف علمی یعنی درست بهره برداری و الگو برداری و مصرف کردن از علم و دانشمون در زمینه هایی که کشور بهش نیاز داره.
اگه بخوام در مورد موضوع برنامه شما بگم، مثلا ما باید طرف که حرف میزنه حرفش رو بشنویم که چی هست. شاید حرفش درسته و ما نمیدونیم و نمیخوایم زیر بار بریم، پس باید حرفاش رو گوش بدیم. اونم مهدی انصافی هم از خونه میشه.
انصاف در بحث علمی فقط در حقیقت علم است. آقای داوود رحیمی از مرند.
انسانی که منطق پذیر و شنونده خوب باشد، اگر در هر موضوع علمی یا تدریس منصف باشد، مطمئنن اگر نظر طرف مقابل منطقی تر بود، حتما باید بپذیرد تا حق را رعایت کرده باشد.
آقا رضای عزیز از نجف آباد، انصافاً میدونم امشب سوال سختی رو مطرح کردیم، ولی خب دوست داریم برای پاسخ دادن به این سوال حداقل در حد چند صفحه جستجوی اینترنتی هم که شده، امشب در بالا رفتن علم شما سهیم باشیم.
به نظر بنده کسانی که سید شهدا علیه السلام و یارانشون رو به شهادت رسوندن، همون انسانهایی بودن که انصاف نداشتن و گفته های آقای امام حسین رو در روز عاشورا نادیده گرفتن و ایشون و یارانش رو به شهادت رسوندن، و ما باید در هر زمینه انصاف رو رعایت کنیم و انصاف داشته باشیم.
میتونی پرنده باشی، برسی به آسمون و هم نفس با چشم بود بشکفی تو باغ دریا.
گزافه نیست، حرف حرف دل است. برای نیکو زیستن آدمی مثل شما را جستجو می کنم، کسی که زنجیر هوای نفس را گسسته باشد و کامیابی های دنیا خدا را از یاد او نبرد.
میتونی که چشم باشی، رنگ آسمون بپوشی، میشه